بسم الله الرحمن الرحیم. شوارق جلد پنجم صفحه 96 سطر سوم. و المصنف اورد علیه فی النقد ان شیخکم الاشعری و ما موافقه یز امون ان الله تعالی ذاتون لا توجب و دوام وجودها و استمرارهی. خواجه بعد از اینکه استدلال کرده بود بر اختیار خداوند به وسیله حدوث عالم، کلامی آورده بود که والواسطه تو غیر معقولتین، تا حالا یا این دلیلشو تمام کند یا اینکه جواب سوال باشد. ولی ادعا کرده بود که واسطه غیر معقوله. فقط در محصل ادعا کرده بود که واسطه مخالف اجماعه، نگفته بود غیر معقوله. ادعای خلاف اجماع کرده بود که اگر کسی بگه واسطه میشه خلاف اجماع. خواجه در نقد المحصل اشکال کرده، اجماع رو رد نکرده. مرحوم الهیجی اجماع رو رد میکنه، خواجه در نقد المحصل اجماع رو رد نمیکنه، بلکه این چنین میگه: شیخ شما که ابوالحسن اشعری است نیز قائل به واسطه است، پس چه اجماعی است که شیخ تو باش مخالفت کرده؟ شاید بالملازمه بگیم خواجم داره اجماع رو رد میکنه، میگه اگر اجماعی بود چرا شیخ تو باش مخالفت کرده. بعد شروع میکنه به بیان این که اشعری قائل به واسطه است. مطلب اینه که اشاعر معتقدند که ذات خدا موجب دوام نیست، ذات خدا موجب وجود هست ولی موجب دوام نیست. ما اعتقادمون اینه که خدایی که واجب الوجوده وقتی وجود گرفت، اصلا یعنی نه وقتی وجود گرفت، وجود داشت دیگه، اصلا ممکن نیست که بقا نداشته باشه. چی میخواد باطلش کنه؟ واجب الوجوده. حتی واجب الوجودی دیگر، حتی اگر قوی تر باشه از او، نمیتونه باطلش کنه چون واجب الوجوده. ممکن الوجودی میشه باطل کرد، اما واجب الوجودی نمیشه باطل کرد. نه ممکن الوجودی که خلق خودش میتونه باطلش کنه، نه ممکن الوجودی که خلق دیگری است، نه واجب الوجودی که مساوی اوست یا ضعیفتر از اوست، نه قویتر از اوست. اصلا هیچ چی میتونه باطل کنه، چون نه به خاطر اینکه خداست و شریک نداره، بلکه به خاطر اینکه واجب الوجوده. شریکم داشت باطل نمیشد. اعتقاد ما اینه. اما ابوالحسن اشعری میگه نه، این ذات اقتضای دوام نداره، موجب دوام نیست. دوامش از کجا تأمین میشه؟ میگه صفتی برایش هست به نام بقا، اون صفت ضامن بقای اوست. خب مرحوم خواجه فخر میگه که شیخ شما بقا رو واسطه قرار داد، نه واسطه بین خداوند و خلق خداوند، بلکه واسطه بین خداوند و بقایش. این بدتر هم شد. پس ایشون قائل به واسطه هست، اونم یه واسطه سنگین‌تر از واسطه که شما میخواد ردش کنید. پس یا باید بگویید شیختون مخالف اجماع رفته، یا بگید اصلا اجماعی نبوده ولذا جای این سوال هست. جای این سوال که واسطه چه می شود و باید جواب بدید، نمیتونه بگید خلاف اجماعی. پس یا باید بگید شیختون مخالفت کرده با اجماع، یا اگر که او رو مخالف اجماع نمی بینید بعد اجماع رو بردارید. وقتی اجماع برداشته میشه معنیش این میشه که واسطه خلاف اجماع نیست. بنابراین جای این سوال هست که آیا میتوانیم با واسطه، با قول به واسطه خداوند رو موجب کنیم، یا چون واسطه قائل نیستیم با حدوث عالم باید خدا رو مختار کنیم. پس باید بحث واسطه رو مطرح کرد و اگرم رد میشه رد کرد. بنابراین با قول و ادعای این که خلاف اجماع نمیشه واسطه رو برداشت، چون یا شیختون مخالفت اجماع کرده که هیچ کنون اجازه نمیدید، یا اجماعی نیست. اگه اجماع نباشه لازمش اینه که جای این سوال باز میشه که حالا اگه واسطه بود چی میشد؟ آیا بازم دلیل تموم میشد یا تموم نمیشد؟ حاجه ناچار بود بگه ولی واسطه تو غیر معقوله. پس جای سوال هست، نگید خلاف اجماع و جای سوال هست. این اشکالیست که حاجه در نقد المحصل بر فخرازی میکنه. ولمصنف صفحه 96 سطح سوم، ولمصنف اورد علیه، یعنی بر فخر رازی، فی نقد، در کتاب نقد یعنی نقد المحصل، ایراد کرده به این صورت که این شیخ حکم الاشعری و من وافقه یز امون ان الله تعالی ذاتی است که لا توجب این ذات دوام وجود خودش را و استمراره، یعنی استمرار وجود را. این ذات خودش ایجاب نمی کند برای خودش دوام وجود و استمرار وجود را، بل یحتاج فی ذلک، یعنی در دوام و در استمرار احتیاج دارد. اون ضمیر وجودها برگشت به ذات، ضمیر استمراری برگشت به وجود. استمرار عطف بر وجود نیست، استمرار عطف بر دوامه. ولی احتاج و فیزالک، احتیاج دارد فیزالک، یعنی در دوام وجود، الی ذاتن، احتیاج به یه ذاتی دارد که اون ذات تفید و دوام وجودهی، افاده کند دوام وجود خدا را. اون ذات میشه واسطه. پس شما به واسطه قائل شدید. بله، اونا تعبیر به ذات هم میکنن، تعبیر به صفت هم میکنن. کتاب مادر لابه ها بعد از توفید دوام وجودی داره لابه ها. من نشد یادم رفت به نسخه قدیم مراجعه کنم، نسخه چاپی قدیم، ولی به نسخه خطی مراجعه کردم، این عبارت اونجا نبود و نبایدم باشه، حتما باید خط بخوره. حالا اگه تو نسخه چاپی قدیم هم از اونجا باید خط بخوره، هیچ معنی نداره. و یا سمونه تلک ذات بقاءن، در نسخه خطی که نسخه صحیحه به جای صفتن داره بقاءن، و این درسته، بقاءن درسته. اون واسطه رو بقا می نامن که متکفل دوام وجوده، نه صفت بنامن. ذات رو که صفت نمی نامن، ذات رو بقا می نامن. اونا قائلن به این که یه ذاتی به نام بقا هست، اون عهده داره بقای خداست و اون ایجاب می کنه بقای خدا رو. و یا سمون تلک ذات بقا ان. بله، و یسمون تلک ذاته، درسته، و یسمون تلک ذاته بقاء. و هازا تصریح منهم، هازا یعنی این نظریه، تصریح است منهم، یعنی من الاشاعره یا من شیخ کن و من موافقه، تصریح است به این که ذات خدا ممکن است، دائم به ذاتها نیست، بلکه دائم به وسیله اون واسطه است. چه بقایی؟ حالا این رو از اینا بپرسید، اینا رو باید از اینا بپرسید. ما چه نگفتیم؟ ما که این حرف رو قبول نداریم. بپرسید اصلا این ذات دیگه از کجا میاد؟ اصلا ذات مستقله یا مستقل نیست؟ شریک خداست یا فوق خداست؟ اینا یه چیزیست که بعدم باید از خود اونا سوال بشه که این چه دارید میگید؟ اصلا اگه او رو واجب الوجود بدونید معنا داره که بقای شما باید چیزی دیگه بذارید؟ یه حرفی زدن دیگه. ما نمیخوام بگیم حرفشون درست بوده، حرفشون از باطل هم باطل تره، اما بالاخره نتیجه میده که واسطه وجود داره. یعنی خود همین آقایون معتقد به واسطه شدن، پس معلوم میشه یا اجماعی نبوده یا خلق اجماع کردن. و آزا تصریح من هم به ان ذاته و تعالی ممکنه لیست دائمتن به ذاته ها، ذاتن دائم نیست، با اون صفت دائم میشه، ممکن است، دائم هم نیست. این به ذاته ها هم قید ممکنتونه هم قید لیست دائمتنه. ذاتش رو نگاه کنی میبینی ممکنه، ذاتش رو نگاه بکنی میبینی لیست دائمتنه، ولی اون صفت بقاره که بهش بدی میبینی شد واجب، شد دائم. این نقل کلام اشعری. حالا خواجه نظر میده، فا اما ان یکون صاحب کن و اتباعه خالف و اجماع المسلمین، صاحب شما که اشعریه و اتباعش هم که اشعارن مخالفت کردن با اجماع مسلمین، یعنی اجماعی بودن اونه مخالفت کردن، چون اینه بالاخره قابل به واسطه شدن، یا این که نه اجماع نبوده، او یکون سوال بردن یعنی اجماع نبوده و اینا مخالفت با اجماع نکردن. خب اگر اجماع نبوده یکون سوال واردن. سوال این که واسطه اینجا چگونه می شود، آیا راه دارد یا ندارد، سوال به جاییست و جواب شده. نمیتونید به بهانه این که مخالف اجماع بگید سوال بی جاییه. سوال وارده، باید اگر میتونید جواب شو بدید. سوال به این که ول واسطه چیست؟ نه، سوال به این که واسطه اگر در اینجا تصور بشود دلیل شما چگونه تکمیل میشه یا چگونه کارایی دارد. این سوال جاش هست، اخبار جواب بدن که واسطه غیر معقوله یا واسطه این مشکل داره، بالاخره یه جواب جواب داره. به این جزء عجایبه، این که فخر با اون ذهن جبار به این حرفای اشاعره اشکال نمی کنه جزء عجایبه، و اگر هم نیست اشکال بکنه. خواجه نمیگه چه تا اشکال نکردی، میگه شیخ تا اینو میگه. فخر رازی خیلی جا از اشاعره فاصله میگیره، با اینکه اشعریه، اون جایی که دیگه نمیتونه توجیه کنه رها میکنه. بعید نیست اینجا از همون جاها باشه، منتلا خواجه نگفته که فخر اینو رد کرده یا نکرده، داره به عنوان نقض وارد میکنه، میگه نمیگم تو خلاف اجماع کردی، شیخت خلاف اجماع کرده، و من تبع و من موافقه اونا، نه تو. شاید خواجه قبول داره که فخرم اینا رد کرده، حتما فخر رد کرده اینا رو. فخر متکلم فیلسوفه، اونم با اون ذهن جوالش. هیچ وقت فیلسوف که خدا رو واجب الوجود میدونه ذات خدا رو ممکن قرار نمیده. این حرف همین متکلمینه، اونم متکلمین قبل از خواجه. بعد از خواجه هم کسی جرأت نکرده یه همچین نسبتی به خدا بده. فلسفه یه مقداری پیچیده شد با کلام، کلام رو حال آورد. بله؟ نه، متشلمین هم حرفای دقیق داشتن حتی قبل از شعر خواجه، اما خب یه حرفایی هم میزدن که جای تعجب بود، از میکنم جز عجایب دیگه. یه حرفایی میزدن آدم تعجب میکرد اینا با این همه قوتی که در یه جا دیگه به کار میبرن چطور اینجا انقدر ناقص حرف میزنن. این بوده دیگه. بله بله متکلم فیلسوفه. یه لقب جعلی بود که من جعلش کردم. حالا متکلم نه متکلم نه متکلم فیلسوفه. مباحث مشرقش ملاحظه کنی یه فلسفه کامله. باشه واسطه است ولی خرید مسلم تو تاست. من اشارم کردم واسطه ای که سائل میگفت واسطه بین خالق و خلق بود، یعنی بین خدا و عالم. واسطه ای که اشعری میگه واسطه اعطاء دوام به خدا بود. واسطه ها فهم میکنن، ولی واسطه ای که اشعری میگه خیلی قوی تر از واسطه ایست که این سائل میگفت. اگر گفته سائل خلاف اجماع باشه اونم خلاف اجماعه. بالاخره واسطه قائله دیگه، واسطه میخواد هر چی باشه.
نه
اگه جزء ذات بود، اگه جزء ذات بود که نمیگفت ذات اقتضای امکان داره. اینو بیرون از ذات گرفته، عارض گرفته. حالا عارض هم نمیدونم میشه تعبیر کرد یا نه، چون ذات ازش تعبیر میکنه. بالاخره من عرض میکنم شما سوال کردید، گفتم از خودشون بپرسین چون توجیه نداره. من بخوام درست کنم که این ذات از کجا آمده، این ذات چگونه ارتباط با ذات واجب تعالی داره، خب اصلش باطله. یه دنبال این حرف رفتن معنی نداره.
مثل حال ابو هاشم بگیریم چی؟ هم حال که هست و نیست، هم رنگ داره هم رنگ نداره، هم زمان درش صادق هم صادق نیست. اگه اون صورت در نظر بگیریم
اون یه چیز دیگه است.
چرا؟
اون یه چیز دیگه است. اون حالی رو که ابو هاشم میگه فارق بین خدا و خلق قرار میده. فارق بین خدا و خلق چهار تا حالته که ابو هاشم پنج تاش میکنه و میگه فارق بین خدا و خلق اونه. خدا دارای ماهیت، خلق هم دارای ماهیت، از این جهت با هم مشترکن. خدا دارای وجود، خلق هم دارای وجود، از این جهت هم مشترکن. این خیلی مهمه، وجود هم مشترک میگه. پس خدا با خلق هیچ فرقی نداره مگر به این پنج تا حالت، که این پنج تا حالت خدا دارد خلق ندارد. حیات مطلق، علم مطلق، قدرت مطلقه، وجوب، تا این چهارتاشو بقیه گفتن. ابو هاشم اضافه میکنه الهیت، میگه همین الهیت اون چهارتا دیگر هم میگیره. فرقش به این هست. این بعضی از حرفا خیلی صاف فهمیده نمیشه، همین از حرفایی که فهمیده نمیشه، یعنی نه تصدیق نشه، تصورش هم مشکل داره تصورش به تصدیقش. اینا تصریح میکنن اون حالاتو که ابو هاشم و معتزله میگن نمیگن. این تصریح میکنه به صفت، به ذاتی که عبارت از بقای. این معلوم میشه که غیر از اون داره حرف میزنه. اینا ذاتی به نام بقا قائل بودن، ذاتی به نام فنا قائل بودن. اینا تصورش سخت بود تا چه برسه تصدیقش. مثلا ذاتی به نام فنا قائلن و معتقدن که این ذات بعدن خواهد آمد و کل جهان رو فانی خواهد شد. باید جهان فانی بشه تا آخرت بیاد. این دنیا که جاش جای آخرت رو پر کرده، باید جا خالی کنه تا آخرت بیاد. کی میتونه این دنیا رو فانی کنه؟ خدا؟ خدا که کارش ایجاده، کارش افنا نیست. اونا میگن پس باید یه ذاتی به نام فنا رو خدا ایجاد کنه، ایجاد کنه بلش کنه، اینم میاد کار خودش انجام میده، همه رو جمع میکنه میره، جا خالی میشه، قیامت میاد. این حرفا ایناست.
از روایت
از ذهنشون میگن، نه از ذهنشون میگن، نه از روایات. روایات این چیزا رو نداره، روایت خودشون هم نداره.
روایت خودشون شاید
نه بعیده، روایت خودشون هم
معاد مراجعه پایین ده هست. معاد کشم مراجعه
چی بودن؟
منقولگرا بودن، یعنی به روایات بوده.
بله، در این حال حرفایی هم میزدن که مال خودشون بود. و یوم شنن یقال، مرحوم لایجی خواجه رو رد میکنه، میگه اجماع بر این است که واسطه ای در کار نیست، نه اجماع بر این است که چیزی دیگری در کار نیست، چیزی که اسمش واسطه باشد موجود نیست. واسطه یعنی چی؟ یعنی کار علت را به معلول رساندن و خودش علت بودن. واسطه معنیش همونی دیگه، واسطه اونیست که کار علت و معلول میرسونه، خودش هم علته، اضافش میگیم علت وسطی. بقا صفت واسطه نیست. پس اگر کسی قائل به بقا بشه، قائل به واسطه نشده که خلق اجماع بکنه. بنابراین شما نباید بگید شیختون و اتباعش مخالفت کردن با اجماع مسلمین. مخالفت نکردن. اجماع مسلمین بر این است که واسطه وجود ندارد. اینا نمیگن واسطه وجود دارد، میگن صفتی به نام بقا وجود دارد یا ذاتی به نام بقا وجود دارد. اونی که رد میشه، اجماع ردش میکنه، واسطه است و اینا حال واسطه نیستند. این جواب اشکالی است که مرحوم لایجی بر خواجه وارد میکنه. بعد می‌فرماد اما جواب فخر رو باید چگونه داد؟ خواجه که جوابش کارایی نداشت، جواب فخر رو باید چگونه داد؟ جواب اینه که اجماعی که شما ادعا کردید وجود نداره. واسطه رو خیلی قائل شدن، واسطه در فی زمین فلاسفه الان قائل منوز، متشلمین شیعه قائل هم واسطه در فی زمین. پس کجا اجماعی ما داریم؟ این همه افراد مخالفه هم. و یا میتونن یقال مراد اجماع بر بطلان حاضر الواسطه است به صفت کنی واسطتن، یعنی صفت واسطه بودن باید ثابت بشه، ولی صرف این که یه چیزی دیگری هم در کار است این کافی نیست، واسطه بودن باید ثابت بشه. واسطه بودن یعنی به نحوی علت بودن، علت بین خالق و خلق بودن.
یعنی واقعا اشکالش وارد نیست به خواجه.
چطور؟
کلمه واسطه که مراد ما دنبال واسطه که ما شما واسطه
که ایشون ایشون چون میگه کلمه واسطه چرا دیگه؟
اونا گفتن عقل مثلا.
فخر رازی ادعا کرده که واسطه خلاف ایشون، پس باید واسطه صدق کنه. ببینید ادعای اون واسطه صدق
میکنه نه؟ چون اگه یک کلمه واسطه صدق میکنه یا که نه واسطه واقعی در واقع، این واسطه واقعی که هست دیگه، اون صفته صفت بقا واسطه واقعیه برای دوام دیگه.
واسطه بین خلق و خالق نیست.
چرا هم برای دوام خدا که باشه برای دوام خلق هم به طریق اولا هست دیگه.
خب اینا نگفته که برای دوام خلق هم هست. حالا ما داریم که عبارت رو میخونیم، شما میخواد حرف خواجه رو ترجیح بدید، میخواد حرف لایجی رو. اگه طرفی رو که لایجی برش اشکال میکرد خواجه نبود، من سعی میکردم به شما جواب بدم، اما طرف مقابل خواجه است، شما دارید از خواجه دفاع میکنید، منم ساکت میشم. فلا یرد ذالک، فلا یرد ذالک یعنی این ایرادی که مصنف که خواجه است بر فخر وارد کرده وارد نیست. پس فخر رو چطوری باید رد کرد؟ به این صورت، لکن الکلام فی انعقاد حاصل اجماع. بحثی که ما داریم اینه که اجماع منعقد نشده، شما ادعای اجماع کردی، انعقاد اجماع وجود نداشته. خب تموم شد بحث. اونی که اجماع برش منعقده چیه؟ اونی که اجماع برش منعقده چیه؟ نفی واسطه است که شما میگید؟ این چه اجماعی نیست؟ شیعیان به واسطه در فیض معتقدند، فلاسفه به واسطه در فیض معتقدند، اصلا میگن باید باشه. اونی که اجماع بر نفیش داریم اینه که کسی مستقلن در عالم خلقت بخواد کاری انجام بده، اینو اجازه نمیده. که تأثیر کند در عالم بدون اذن خدا، بدون دریافت فیض از خدا، خودش بخواد انجام بده، این یه نوع شرکه. خلاف اجماع مسلمین هم هست، هم خلاف واقعی هم خلاف اجماع. این
معتدل راجع به افعال انسان قبول دارن دیگه، که انسان خودش مستقل در افعال خودش استقلال بایدن.
بس اون در خلقت ها، در خلقت موجودات عالمه، بس در خلقت فعل خودم نیست. در خلقت فعل خودم متزل میگن مستقلم، ولی در عالم، در خلق عالم که الان بحثمون در همینه دیگه، که بین خدا و عالم یه واسطه بیاد و فیض خداوند رو بگیره به عالم برسونه، این اگه بخواد مستقل عمل کنه خلاف اجماعه. نه ببینید، اون میگه که واسطه خلاف اجماعه. لاهیجی فرمود اجماعی در کار نیست مگر واسطه رو واسطه مستقل بگیری. اگر واسطه رو واسطه مستقل گرفتی درست میگی خلاف اجماعه، ولی این واسطه ای که شخص سائل مطرح کرد که این واسطه مستقل نبود، واسطه بود که فیض از خدا دریافت میکرد با اجازه خداوند در فلان موقعی که صلاح بود عالم احداث میشد. این دستوالش همه در اختیار خدا بود. این چنین واسطه ای مداد داریم، این خلاف اجماع نیست. اینو خیلی ها گفتن، اونی خلاف اجماعی که بگیم واسطه ای بخواد مستقل چیزی رو خلق کنه در عالم، اون خلاف اجماع. اونا حتی فلاسفه هم قبول ندارن. لذا قبلا نقل کردیم از تفتازانی که میگفت خصم ما در این مسئله با ما موافقه. در کدوم مسئله؟ در نفی واسطه میگفت. فلاسفه که در نفی واسطه موافق نیستن، که در نفی واسطه مستقل موافقن، نه در نفی مطلق واسطه. پس حرف تفتازانی هم که میگه خصم ما با ما موافقن در نفی واسطه، مرادش نفی واسطه مستقله. اونی هم که خلاف اجماع وجود واسطه مستقله. پس اصل واسطه مورد، اصل واسطه به وسیله اجماع نفع نمیشه، واسطه مستقل به وسیله اجماع نفع میشه. اجماع یکی از مبانی کلام، اینو بارها اشاره کردم. کلام به اجماع اعتماد داره، مثل فلسفه نیست. یکی از مبانی استدلال کلامی نقل قرآن، اجماع یکم عقل. در فلسفه فقط مبنا عقله، در کلامی ستای دیگه هست، اجماع و قرآن و سنت، منتها سنتی که ثقه باشه. بله؟
مکتب صدرام فقط عقل نیست.
نه، در مکتب صدرام فقط عقل. در همه فلسفه ها مبنا عقل، صدرا عقل رو با نقل تأیید میکنه. ولی اونجا مبنا عقل، اصلا اگه مبنا عقل نباشه که فلسفه نیست، کلامه.
اجماعی که میگه مثلا اجماع مثلا اشاعره خودشون بلیه هم بیه، اجماعی شیعه امامیه هم بیه،
این کافی نیست.
اون چجوری
میخواد
اجماع من با
معنی اجماعی شیعه
اجماع
اونها رو دیست؟ اجماع اونها اصلا، اونها در وقتی که اشعری بر مسئله اجماع داره ادعای اجماع نمی کنن. اونها غالبا سنی هست، اشاعره متزله همه سنی هست. سنی ها اجماع رو اتفاق کل مسلمین میدونن، نه اتفاق اشعری تنها یا معتزله تنها. اون جور جایی که شما تصور میکنون اون اصلا ادعای اجماع نمیکنه. اونجا که شیعه اجماع داره اصلا اون اعتنا نمیکنه. اونجا که خود اشعری تنها اجماع دارن یا معتزله تنها اعتنا نمیکنن. بعد کل مسلمین اجماع داشته باشن تا ارزش داشته باشه. ما چرا؟ ما چون اجماع رو معنی اتفاق کل مسلمین نمیدونیم، اجماع رو معنی منفی الامام میدونیم، فرق میکنیم با اونا. و تحقیق اینه که صانع ان کون صانع به معنی المتفرد به تدبیر فی العالم منحصرا فی الله تعالی مجمع علی بین المسلمین. این عبارت احتیاج به ترکیب داره. منحصرن خبر کنه، مجمعون علی خبر انه است، فی العالم هم متعلق به تدبیره، به معنی المتفرده به تدبیر فی العالم جمله معترض است تفسیر صانع. این که صانع به اون به معنیش جا میندازن، این که صانع منحصر باشد در خدا مجمون علیه بین مسلمینه، که فقط خداوند صانع باشد. صانع به معنای متفرد به تدبیر فی العالم، نه صانع به معنای منی که سن یه چیزی رو میسازد. هر چی که معنا میکنید یعنی متفرد به تدبیر، صانع به این معنا، نه تدبیر کننده عالم. تدبیر کننده عالم به اذن الله هم ممکنه باشه، عقل تدبیر عالم بکند به اذن الله، بلکه متفرد به تدبیر فی العالم خداست، منحصر در خداست و این هم اجماعیه. تحقیق این است که این که صانع منحصر در خدا باشد مجمع علیه بین مسلمینه. حالا کدام صانع منحصر در خداست؟ به معنی المتفرد به تدبیر فی العالم. صانعی که متفرد به تدبیر فی العالمه اون منحصر در خداست، مطلق صانع اون میگیم. این انحصار مجمع علیه بین مسلمینه. بل هو من ضروریات دین، بالاتر از اجماع ضروری دینه، بالاتر از ضروری دین هر کی اندک عقلی داره اینو قبول داره. بل لا خلاف لحد من العقلا فی ذلک من الفلاسفه و غیره. این عبارت نشون میده که از دین هم که صرف نظر کنید حکم عقل اینه. بعد فلاسفه رو ذکر کرده که جزء عقلا گرفته، و خودم توهم میکنه که جزء متدینین قرارشون نداده، چون اگه ضروریات دین رو اونا معتقد باشند خب اونا در همون جمله قبل داخلن. چرا در این جمله داخلشون کرده؟ توجه کنید بارها من این عرض کردم، اونجا که بحث دینه فلسفه مطرح نمیشه، فلاسفه مطرح نمیشن، غالبا در عبارات فلاسفه مقابل دین قرار داده میشن. این نه به خاطر این که فلاسفه دین رو قبول نداشته باشن، اونا مسلمان بودن، خیلیشون هم شیعه بودن، همشون دین قبول داشتن. فلسفه به خاطر مبناش به دین کاری نداره، چون مبناش عقله. ما فلاسفه رو جزء عقلا میدونیم، جزء متدینین نمیدونیم. بله از نظر اعمال و اعتقاد جزء متدینینن، ولی از نظر علمیشون جزء متدینین نیستن. یعنی اصلا به دین کاری ندارن، در مبانی فکریشون به دین کار ندارن، میان سراغ عقل. ولی دین رو قبول دارن. شما ابن سینا رو میبینید دیگه، چنان دین رو قبول داره که میگه مبنای من مادی جسمانی رو نمیتونه اثبات کنه، ولی من در این حال معتقد به مادی جسمانی هستم، با اینکه مبانیش نمیتونه اثبات کنه، ولی متدینه، میگه من قبول دارم مادی جسمانی رو قبول دارم ولی نمیتونه اثباتش کنه. پس او به عنوان عاقل شمرده میشه، نه به عنوان متدین، ولی متدین هست. پس در اینجا که ما فلاسفه را از متدین جدا کردیم ابهامی نداشته باشه. ما به لحاظ علمی جداشون کردیم، نه به لحاظ اعتقادی. لا خلاف لاحد من العقلاء من الفلاسفه و غیره این فی ذلک، هیچ یک از عقلا چه فلاسفه چه غیر عقلا فلاسفه فی ذلک در این انحصار اشکالی ندارن، همه این انحصار رو قبول دارن. حکمایی هم که قائلن به واسطه، واسطه رو مستقل نمیدونن، میگن در واقع واسطه داره کاری که خدا انجام میده مباشرت میکنه و اجرا میکنه، این خدمتگزار خداست، یعنی کارگزار خدا. خدمتگزار شاید تعبیر خوبی نباشه، کارگزار خداست، نه خودش مستقل باشه. و حکمایی که قائلن به جواهر مفارقه و مجرده، که میگن همینا مدبر فی العالمند، یجعلون این جواهر رو مقهورتن تحت تدبیر الله تعالی، مقهور خدا قرار میدن، مستقل نمیگیرن. و لا یجعلونها، یعنی لا یجعلون این جواهر مفارقه رو مستقلتن به تدبیر و تصرف فی هذا العالم. روشن مطلب. و لعل هذا مراد شارع المقاصد از قولش که گفت و الخصم و یوافق و نافی ذالک، یعنی فی نفی الواسطه. تفتازانی گفت خصم یعنی فلاسفه، یوافق و نافی ذالک یعنی در نفی واسطه، در حالی که خصم قائل به واسطه است. چگونه میگی موافق ماست در نفی واسطه؟ جواب اینه که موافق ماست در نفی واسطه مستقل، نه در نفی مطلق واسطه. بعد مرحوم لایجی مطلبی رو اضافه میکنه، میفرماد که این ولواسطت غیر و معقولتن رو ما طوری تعریف کردیم، طوری توجیه کردیم که ملاحظه کردیم، بعد از این که توجیه شارعون رو گفته بودیم توجیه خودمون رو کردیم. اما احتمال داره که مراد از واسطه رو در کلام خواجه طوری بگیریم که غیر معقول بودنش دیگه احتیاج به استدلال نداشته باشیم. ما استدلال کردیم، ما بر غیر معقول بودنش استدلال کردیم که این باید اراده کنه، ارادهش از کجا میاد، از خودش میاد یا بدون سبب یا از خدا میاد، من همش اشکال کردیم. آخر سر نتیجه گرفتیم که واسطه غیر معقوله. حالا میخوام بدون استدلال بگیم واسطه غیر معقوله، چیکار کنیم؟ میگه واسطه رو هم کن بر همین واسطه مستقل، حملش کن بر واسطه مستقل. خب این دیگه روشنه که معقول نیست. گفتیم خلاف اجماعه، بعد بالاتر رفتیم گفتیم خلاف دینه، بالاتر رفتیم گفتیم خلاف عقل. خلاف عقل یعنی غیر معقوله. خادم درست میگه، میگه واسطه مستقل غیر معقول است، یعنی خلاف عقل، احتیاج به استدلال نداریم. خب توجه کردی، اینم یه معناست برای واسطه در کلام خواجه، که اگه اینم بگیم کلام خواجه تمامه. پس چه بگیم واسطه به تفسیری که ما گفتیم، چه واسطه به معنای مستقل، هر دو غیر معقول میشه. بله؟
واسطه مخیر بشه.
کدوم اون قبلی رو؟
نه، اونجا واسطه مطلق، مطلق واسطه غیر معقوله. ولی اینجا واسطه مستقل نمیگه، واسطه مخیر.
حالا مطلب نمیخوام بگم فرق نیست بین دوتا واسطه ها. اون معنایی که ما برای واسطه کردیم معنایی بود، اینا معنای دیگره. بعد مرحوم لایجی دوتا رو به هم ارجاع میده. وقتی دوتا رو به هم ارجاع دادیم جواب شما رو نرز میکنم. الان دوتا واسطه درست شد، یک واسطه که معناش قبلا گذشت که ما ادعا کردیم خواجه او رو اراده کرده، یه واسطه هم الان داریم معنا میکنیم که میگیم اگر خواجه این رو اراده کرده باشه کلامش تمامه. فعلا دوتا معنا برای واسطه کردیم، بعد در ذیل بس این دوتا معنا رو به هم ارجاع میدیم. اونجا که میخوام ارجاع بدیم من جواب شما نشه لازم کنم. و هازا یعنی واسطه به معنای مستقل، هو احد و احتماله کلام المصنف. کلام مصنف و الواسطه غیر معقولتن هست، این درش دو احتماله، یکی این که واسطه مستقل مراد باشه، یکی این که مطلق واسطه مراد باشه. یا حتی اینطور میشه گفت، یکی این که واسطه مستقل مراد باشه، یکی این که واسطه غیر مستقل مراد باشه، نگیم مطلق واسطه. یعنی دو تا واسطه مقابله هم، مستقل و غیر مستقل. در اول غیر مستقل رو مطرح کردیم، حالا مستقل رو داریم مطرح میکنیم، که دو تا احتمال در عبارت خواجه داریم. یک احتمال اینه که واسطه رو به معنی واسطه غیر مستقل بگیریم یا تسامحاً بگیم مطلق بگیریم. یک معنای دیگه اینه که واسطه رو مستقل قرار بدیم. هر دوش غیر معقوله، چه اون چه این. به معنی ان القول بالواس، خب به معنی یعنی کلام خواجه معناش این میشه. خواجه گفت الواسطه تا غیر معقول، معناش این میشه که قول به واسطه مستقل فی تدبیر فی العالم الجسمانی غیر معقوله. همون حرفای قبل ماست، فقط قید مستقله رو اضافه کردیم. قبلا میگفتیم واسطه در تدبیر عالم جسمانی غیر معقول است، حالا میگیم واسطه در تدبیر عالم جسمانی غیر معقوله، تا میگیم واسطه مستقل، فقط قید مستقل اضافه میکنیم. یکی از دو احتمالی است که در عبارت میدیم. یه احتمال دیگه میبود که قید مستقل رو برداریم بگیم واسطه در تدبیر عالم جسمانی غیر معقوله، چون اون احتمال قبلی ما بود.
ولی
واسطه مستقل، واسطه مستقل بخواد نف بشه، حرف فلاسه به دیگه نف نمیشه. به ظاهر، البته بعد از اینکه ما برمیگردونیم معلوم میشه گردش چیه. ولی بذارید برسیم به این مطلب. غیر معقولی یعنی چی؟ ای لم یذهب الیه احد من العقلا، نه لم یذهب الیه احد من المتدینین یا احد من المسلمین. خلاف دین نیست، اشتباه گفتن، تنها خلاف دین نیست، تنها خلاف اسلام نیست، بلکه خلاف عقله. کلم یذهب الیه احد من العقلا، نه تنها مسلمین، نه تنها متدینین. و این کانه معالو، از اینجا مرحوم لایجی میخواد این احتمال دوم رو به احتمال اول ارجاع بده. و این کان معال هازل احتمال، که واسطه رو من مستقل بگیریم، و احتمال اول که در اونجا واسطه رو من مستقل نگرفتیم، الذی وجهت به احتمال اولی که من توجیه کردم به اون احتمال کلام مصنف را، معال هر دو واحدن این در تحقیق، این در تحقیق هر دو یکی میشه. چطور؟ ببینید من میخوام توضیح بدم با توجه به اینکه مطالب گذشته یادتون هست دارم توجیه میدم. ایشون وقتی میخواست در اون توجیهی که برای کلام خواجه آورد واسطه رو غیر معقول کنه، اینطور گفت واسطه اراده اش مستند به واجب نیست. و دلیلم برای مدعا آورد که اراده واسطه مستند به واجب نیست. همینجا یک ذره راه استقلال آورد. اراده واسطه مستند به خدا نیست. بعد آمد تو فرض، بعد فرض بعدی گفت حالا که اراده کرده، ارادش هم مستند به خدا نیست، یا این ارادش بی سببه یا سببش خودش هست و مبتلا به تسلسله. یادتون هست قبلا این که گفت. خب حالا معنای حرف اینه بی سبب بودن که هیچ، باطل. به خودش هم، به خدا مستندش نکردیم، به خدا مستندش نکردیم، پس یه ذره بهش استقلال دادیم. آمدیم مستقلش کنیم، گفتیم غیر معقول است. چرا؟ چون اگر مستقل شود اراده اراده خودشه و اراده خودش هم مبتلا به تسلسله. اونجا هم خراب کردیم اراده خودشو، استقلالش از بین بردیم. مطلب که ما اونجا گفتیم این بود که خلاف عقل واسطه مستقل. واسطه مستقل یعنی واسطه ای که اراده خودش مطرح میشه. اون غیر معقول شد دیگه، چون اراده خودش مبتلا به تسلسل شد. پس اونجا هم گفتیم واسطه غیر معقوله، یعنی واسطه مستقل غیر معقوله، چون اول واسطه رو اینطور کردیم که ارادهش اراده خدا نباشه. اینجا یه خورده بهش استقلال دادیم. خب وقتی این چنین باشه، ارادهش که بی سبب نمیتونه باشه، خودش باید سبب باشه. وقتی ما گفتیم که این واسطه ارادهش اراده خدا نیست، همینجا مستقلش کردیم. بعد وقتی خواستیم ثابت کنیم که این واسطه غیر معقوله، آمدیم سراغ اراده خودش، دیدیم اراده خودش هم مبتلا به اشکاله، اون وقت گفتیم این واسطه غیر معقوله. مبتلا بودن به اشکال در اراده خودش به معنی غیر معقول بودنش بود. ولی همون اندازه که ما در وقت تبیین رابطهشو با خدا بریدیم، گفتیم اراده او اراده خدا نیست، زیرا در صورت اراده او میتواند اراده خدا باشه که برکت ازلی معتقد بشیم. برکت ازلی مال وقتی است که عالم خلق بشه و هنوز نشده، که یادتون هست انشالله. خب پس توجه میکنید که ما در همون مباحث قبل اول اون واسطه رو مستقل کردیم، بعد برای بیان این که غیر معقول است گفتیم اگر اراده اراده خودش باشد مبتلا به تسلسله. اینجا این کار نکردیم، اینجا گفتیم که واسطه همون واسطه مستقله ولی غیر معقوله. چرا غیر معقوله؟ چون احد و ملاقا نگفته. اونجا استدلال کردیم بر غیر معقول بودن، اینجا میگیم احد و ملاقا نگفته. خیلی به هم نزدیکن. اونجا واسطه مستقل مطرح شد، اینجا واسطه مستقل مطرح شد، ولی اونجا غیر معقول بودنش مستدل شد، اینجا غیر معقول بودنش به این بیان که احد من الاغلا نگفته درست شد. پس خیلی این دوتا به هم نزدیکن. ازا میگه معالی این همونه، این احتمال درست، احتمال دومه، یه تفاوت اندکی بینشون هست، ولی بالاخره به هم برمیگردن. اونجا واسطه رو مستقل کردیم. اگر مستقل نمی کردیم و واسطه رو مدبر به اذن الله قرار می دادیم، احتیاج به حرکت ازلی داشتیم. حرکت ازلی رو نداشتیم، ناچار شدیم که بگیم واسطه مستقل. ولی فیلسوفی که واسطه رو مستقل نمی کنه حرکت ازلی رو قائل میشه. چون حرکت ازلی رو قائل میشه، اون واسطه رو مستقل نمی کنه، دیگه ما اشکالی بر اون نداریم. اشکال بر کسی وارد میشه که واسطه رو مستقل کنه. خواجه میگه چون حرکت ازلی رو قبل از خلق عالم نداریم، اگر بخوای واسطه قائل بشی، واسطه مستقل قائل میشی و این غیر معقوله. اما همین خواجه اگر بپذیره حرکت ازلی رو، اگر حرکت ازلی بپذیره که نتیجهش دوام عالم میشه، اخ نمیتونه واسطه رو مستقل بگیره. اراده واسطه رو به خدا اسناد میده، اراده واسطه رو به خدا اسناد میده و نتیجه این میشه که واسطه غیر مستقله و واسطه غیر مستقل رو میپذیره. فلاسفه واسطه غیر مستقل رو پذیرفتن به خاطر اینکه حرکت ازلیه رو پذیرفتن. خواجه واسطه غیر مستقل رو نپذیرفت، حرکت ازلیه رو نپذیرفت، ناچار شد واسطه رو مستقل قرار بده. مستقل هم قرار داد، غیر معقول شد. غیر معقول بود توی بیان قبلیمون با دلیل، غیر معقول است تو این بیانمون به این بیان که احد و ملاقا نگفته. خب تا اینجا ما دو تا توجیه برای عبارت خواجه آوردیم. یه توجیه از شارحون آوردیم که رد کردیم، کلام خواجه و الواسطه غیر معقولتن بود. یه توجیه کلامش شارحون بود که این توجیه رو نپسندیدیم. یه توجیه هم توجیه خودمون بود که الان یک احتمال رو زمینه کردیم، گفتیم اینم مثل همون توجیه خودمونه. دو تا توجیه دیگه هم برای کلام خواجه شده که اونا باید بذاریم برای جلسه بعد. عبارت رو توجه کنید، فقط یوبد جه یوجد غلطه. فقط یوبد جه عبارت المصنف به توجیهات بعیده. سه تا توجیه، دو تا اشتباه گفتم، سه تا توجیه دیگه در عبارت مصنف گفته شده که باطل نیستند. هر سر میخونیم ردم نمیکنیم، اما بعیدن انشالله این ستوجی در جلسه آینده خونده میشه.